قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام والجهاد منها على اربع شعب على الامر بالمعروف والنهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین. روز پنجم این محفل و انجمن است و با یاری خدا از حکمت 31 نهج البلاغه ما به یکی دیگر از بخشهای این حکمت دسترسی پیدا می کنیم که امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از آنی که فرمودند که ایمان به خدا بر 4 پایه و ستون استواره، ستون اول را فرمودند صبر، ستون دوم یقین است و ستون سوم را هم دیشب مفصل صحبت کردیم. با یاری خدا امشب ستون 4 ایمان را با عنوان جهاد توضیح می‌دهیم. حضرت می‌فرمایند جهاد هم برای خودش 4 رکن و پایه دارد. رکن اول امر به معروف، رکن دوم نهی از منکر، رکن سوم و صدق فی المواطن، همه جا راستگویی به هر قیمتی که تمام شود، و رکن چهارم شنعان الفاسقین، بینی انسانهای فاسق را به خاک مالیدن. حالا در این بخش ما یه مقداری اول صحبت داشته باشیم که درباره خود کلمه جهاد در قرآن مجید و روایات بحث‌های خیلی زیادی مطرحه. جهاد به معنای تلاشه، به معنای کوشش و جدیت کردنه، ولذا مجاهد در اصطلاح عرفی به کسی میگن که در راه خدا وارد میدان جنگ میشه، اما معناش فقط اونیست. مجاهد یعنی کسی که در راه خدا تلاش و کوشش میکنه. که حالا یکی از انواع تلاش و کوشش اینه که انسان بیاد تو میدان جنگ و مبارزه و در اونجا برای حفظ و بقای اسلام بجنگد. حالا اگر کسی تلاش کننده شد دیگه اینجا محدودیت ما نداریم. وقتی می‌فرماید الکاد لعیال کل مجاهد فی سبیل الله، معناش اینه که هر کس به هر اندازه‌ای که در توانش هست باید برای خدا کار بکنه، تلاش بکنه. اما این نکته رو هم اشاره کردیم که وقتی میگیم برای خدا، معناش این نیست که خداوند احتیاج به کوشش و تلاش ما دارد، معناش اینه که مختص بشه تلاش ما برای اینکه دین خدا مطرح بشود. یک سوال مطرح شده که این سوال ذهن خیلی ها رو ممکنه به خودش جذب کنه، که آقا مگر برای دین اگر خود انسان حواسش رو جمع دینداریش بکنه، نماز بخونه، روزش رو بگیره، وظائفش هم انجام بده، کافی نیست؟ من خودم خدا رو قبول دارم، نمازم هم میخونم، روزم هم میگیرم، اما دیگه چه کار دارم به این که دیگران چه میکنن؟ چرا من مسئول دیگران قرار میدید؟ جوابش خیلی روشنه. میتونه یه آدمی که ازدواج کرد بگه که من خودم غذا میخرم میخورم، خودم لباسم رو میپوشم و نیازهای معمول خودم را هم سعی میکنم برطرف بکنم، هر کاری بخوام خودم انجام میدم، چه دلیلی داره که من بخوام خرج دیگران رو هم بدم؟ بله؟ اونم برن خرج خودشون رو در بیارن. میشه؟ وقتی شما تشکیل خانواده دادید و شدید زن و شوهر، مرد موظف میشه که در مقابل خانوادهش مسئولیتهایی رو انجام بدهد، که حالا بعضی از این مسئولیتها واقعا مسئولیتهای سنگینیه. خرج و نفقه زن با چیه؟ با مرده. در حد متعارف باید این مرد بره کار بکنه، درآمد پیدا کنه، بیاد خرج زندگیشو بده. مسکن وظیفه مرده که برای همسرش فراهم بکنه، حالا یا مسکنی که مالکیت اون رو داره یا مسکنی که اجاره ایه، فرق نمی کنه. این رو عهده زن که نیست. یا فرض کنید مسئله لباس، نمیتونه بگه که به من چه، در حد معقول و معروف میباید مسئولیت قبول کنه. اگه انجام نداد، اگه گفت به من چه، خب این هیچ کس نمیاد او را تشویق کنه بگه خوب حرفی زدیم، همه میگن بلند شو برو سر کار، خرج زندگی تو به دست بیار، بیار خرج کن. اما اگر در حد افراط قرار گرفت، اسلام مانعش میشه. اگه تفریط کرد، اسلام میاد جلوشو میگیره که شما یه وظایف معقول دارید باید انجام بدید، اضافه تر از اونم ما ازتون نمیخوان و لزومی نداره که انجام بدید. اضافه بر آن، شما فکر میکنید حالا اگر کسی یهودی شد، مسیحی شد، مجوسی و آتش پرست شد، دین دیگری غیر از اسلام داشت، خرج نمیکنه؟ بله؟ باور کنید اینجا دم سبز میدان اکشون هست، تو فرغون شلوار این چیزا میگذاره و دم پیچ معمولا مینشه از سر اول خیابان خاطر. یه روز من ازش سوال کردم که من تا یادم میاد از وقتی که بچه بودم تا الان که یه چند صد سال دیگه مونده تا به 50 سال برسم، تا یادم میاد میبینم تو همین فرغون 4 تا شلوار و اینا گذاشته بودی اینجا نشستی میپوشی، تا تو نه خونه میخوای، نه زندگی میخوای، نه مغازه داری، نه سرمایه، تغییر همینه. چیکار میکنی تو؟ خودش برای من گفت، گفت ما مسئولیت داریم که هر چه که فروختیم بدون استثناء نصف از سودمون را باید بدیم برای ترویج یهودیه. از اون میگیرن، یعنی اگه من 50 تومن در بیارم 25 تومنش اونا میسونن از من. گفتم بابا بازم به دین ما که 5/1 میگیره، 100 تومن 5 تومن 20 تومنش را 5/1 میشه 20 تومن، تو میگی نیست، یعنی 50 تومن از تو میگیرن. گفت بالا به خدا همینطور، باور کن. من دیدم این یه عمر، واقعا هنوزم همینطور، یه عمری همینجا با همین سبز زندگی میکنن. فکر میکنید اونا مسئولیتی در قبال دینشون بهشون واگذار نمیشه؟ در کشورهایی مثل هند وقتی معبد میرن انواع و اقسام چیزا رو میبرن برای اون بزرگان و مسئولین معبدشون. این دور نیست که حالا فکر کنید اگر کسی آتش پرست شد خرج دینش نمی کنه که. بودایی ها خرج می کنن و گاهی از ما بیشتر، خرجشون از ما سنگین تره. در کلیسا گاهی وقتا پوله هایی که جمع میشه و اعانه هایی که از افراد می گیرن رقم های چند صد دلاریه، مثل ماها که نیستن. منتها فرقش در اینجاست که ما وقتی خرج میکنیم یقین 100% داریم که این خرج برای ترویج یه حرکتی است که نتیجه شرافت انسان است. ما داریم کار میکنیم برای اینکه انسان در دنیا با شرافت زندگی کنه، اما دیگران چه میکنن؟ دارن کار میکنن برای اینکه دنیا را به بردگی و بدبختی بکشونن. پس جهاد یعنی تلاش کردن، و اگر فی سبیل الله شد قدر و قیمت پیدا میکنه. پس جهاد در راه خدا از نظر ما مهمه، و الا خیلی ها هستن زحمت میکشن ولی قرآن مجید میفرماید کباست کیفی لیبلغ فاه، مثل اینه که دستشو بزنه زیر آب و انگشتشو باز نگه داره برای اینکه آب بیاد بخوره. هرچنی انگشتش رو باز بذارد به جایی نمیره. باز یک مسئله بالاتر، اگر یه انسانی فقط خودشو بخواد ببیند ما میگیم حرف نداریم، اما توقع از دیگران هم نداشته باش. چطور شما میگید که اکاش یکی پیدا میشد یه وام به ما میداد؟ بله؟ و اگه یه وام بهتون بدن خوشحال نمیشید؟ میگید باری کلا که بالاخره یه عده پیدا شدن، یه دلسوزی کردن، یه وام به من دادن، مشکلم حل شد. چطور شد اگه دیگران برای رفع مشکل شما اقدام کردن خوشحال میشید، اما انتظار دارید هیچ گرهی از زندگی کسی باز نکنید؟ به ما چه؟ همونطوری که شما میگید به من چه، خب یکی دیگه هم بگه به من چه. نتیجتا همه جامعه شیرازش از هم میپاشه. ولذا پیغمبر میفرمایند که خداوند متعال در دین اسلام تمام مردم را در برابر یکدیگر مسئول قرار داد، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیت. اگه بنا باشه اداره برق بگه به من چه، بله خود مردم برن مثل زمان سابق همه کارهاشون رو خودشون جور کنن. از فردا اداره برق تعطیل، چه وضعی در دنیا به وجود میاد؟ یه اصفهان خالی چه مشکلاتی پیدا میکنه؟ دسته رو بزنن پایین آقا برین دنبال کار و زندگیتون، دیگه نه کارمند میخوایم نه کارفرما، برید همتون. میگه بیکاریم که کار کنیم. جواب اینه که هیچگاه انسان برای تلاش متوقف به خودش تنها نمیتونه بشه، چون یه موجود اجتماعی خلق شده. اما حالا ما چه کار میکنیم؟ میمین جهاد را به جایی که مثل آب هر بره یک کانال میکنیم، میگیم تو این مسیر باید جهاد شکل بگیره. چهار تا ستون براش درست کرده امیرالمومنین. ستون اول میفرمایند انسان اگر واقعا بخواد جهاد کند، یکی از شکلهای جهاد امر به معروف کردنه، که همینه که باید در مقابل دیگران آدم احساس کنه مسئول. امر به معروف یعنی چه؟ امر خودش معلومه، به معنای دستوره. معروف از عرف میاد یا از عرفه میاد، به معنای شناخته شده. به اصطلاح میگن امر به معروف یعنی امر به خوبی ها. در قرآن میفرماید تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. همدیگه رو سفارش میکنن آقا این کار خوبه، شما هم انجام بده. اون کار بده، شما هم ترک بکن. یعنی یک پایه ایمان بر مبنای جهاد اگه گذاشته شد، مؤمن واقعی مجاهد اونیه که امر به معروف میکند. خب لازمش اینه که من خودم اول عمل بکنم به خوبی ها، بعد به دیگران بگم شما هم بیایید این خوبی را عمل کنیم. خوبی چیه؟ که ما باید هم خودمون عمل کنیم، هم دیگران را امر به انجامش بکنیم. یک جوانی هفته گذشته بود توی جلسه ای آمد، بعد من نشست و جا بعد از منبر میشه من چند دقیقه با شما صحبت کنم؟ گفتم اشکالی ندارید. گفت عجله ندارید؟ گفتم عجله هم که داشته باشم، اگر بدونم مسئله دینی نیست باید میسم صحبت میکنیم. گفت پس نه، دلم میخواد یه مقداری قشنگ بشینیم صحبت کنیم. گفتم باش اشکال نداره، وقت گذاشتم اومد. گفت من یه سوال دارم، این همه ما جلسه روزه گرفتیم بحثمون نیست، چه فایده داره این همه جلسه روزه میگیریم؟ شما هم میرید بالا منبر یه صحبتی میکنید، یه مش حدیث میخونید، روایت میخونید، آیه میخونید، داستان میگید، شعر میخونید، ضرب المثل برای مردم میارید، صحبت میکنید، میاید پایین. مردم اینقدر گرفتارن که همون وقتم که شما دارید حرف میزنید تو چشاتون نگاه میکنن، نمیفهمن چی میگید. اومده تو روزه، فکرش 10,000 جاست، دلش داره مثل سیر و سرکه یا ماشین لباسشویی میجوشه که میخوام به کارم برسم، گرفتارم، مشکل دارم. چه فایده داره این همه صحبت میکنیم؟ در جواب گفتم که گاهی وقتا آدم میره تو خونه سر سفره میشینه، خسته خسته است و گرسنه گرسنه، اگه نون خالی هم آوردن گذاشتن جلوش، با یک اشتها و حرص و ونعی میخوره که عدو حساب نداره. چرا؟ چون گرست نشید. اما اگه اومده بیاد مثل بعضی از این عربا سر را یه عرض کنم 3 ساندویچ فلافل خورده و 2 هم کوکتل مولوتوف نمیدونم عرض کنم که مرغ خورده و یه مقداری هم زلوبیا بامیه خورده و بعد اومده بیاد یه تیکه باقلوا هم خورده، بله اینا همه دسراشه. وقتی میاد تو خونه بهش میگن چی برات بیاریم؟ یا حالا چه آوردین طوری؟ ممکنه تو خونه هم غذا بخوره ولی به دلش نمیچسبه. چرا؟ چون واقعا گرسنه نیست، جدی گرسنه نیست. انسانی که درد دین داشته باشد وقتی تو جلسات مذهبی و روزه میاد، چون به خاطر دینش داره میاد و میخواد بفهمه که وظیفش چیه، دستور العمل دین در زندگی چیه، اهل بیت چطور راهنماییش کردن که کجا بره چه کار بکنه، خب این کارها مثل اون گرسنه میماند که اینو سیرش میکنه، یعنی میاد یه حساب میکنه، میره بازار وقتی میخواد جنس بفروشه و بخرد، میگه رفتم سوال کردم، گفتن این نرخ و این سود عادلانه است، این سود ظالمانه. به من گفتن اگه سود عادلانه بردی خدا هم برکتت میده. من میخوام ببینم همینطور هست یا نی. گفتم مثل چیه؟ یه مقداری براش بیشتر توضیح دادم. گفتم اگر یه نفر بره تو دانشگاه، سر کلاس دانشگاه بنشینه، فقط برای این که میخواد بگن آقای فلانی دانشگاه میره، باور کنه که 30 سال هم بره تو دانشگاه بیاد، نه مهندس میشه نه دکتر میشه، اما یه وقت واقعا میفهمه که فردا یه تابلو باید بزنه بالا، جراح باید بره تو اتاق عمل، اگر یه ذره بخواد بی احتیاط کنه یه نفر زیر دستش میمیره. اینجا چیکار میکنه؟ اینجا شب تا صبح نمیخواد، مرتب کتاب رو میخونه، زیر و رو میکنه، از این میپرسه از اون میپرسه که یاد بگیره عمل جراحی رو چطور باید انجام داد. وقتی هم میره پای درس استاد دقت میکنه، تو اتاق عملم که میره به عنوانی که دارن نگاه میکنن، سعی میکنه حواس جمع باشه که این استاد چجوری عمل رو شروع کرد، چجور عمل رو انجام داد، چجور عمل رو تمام کرد، یاد میگیره. مردم یه عدشونن نیازی به موعظه و نصیحت و کلام خدا و اینا هیچی ندارن، اصلا براشون مهم نیست، میاد میره روزه میبینه اما محل نمیزه. یه عدشون میان برای اینکه چیز یاد بگیرن، یه عده میگه آقا منو گرسنمه، میبینم اینجا شام میدن به اسم امام حسینم هست، میام یه شام میخورم و میام. همه افراد که یه جور نیستن، ما میگیم حتی همونی هم که میاد یه شام میخوره و میره، اسمشو نوشتن، دعوتش کردن که بیا اینجا یه شام بخور تو بود، همون هم ثوابش هست، فضیلتش هست. همین که به اسم اهل بیت یه شکم سیر میشه، به برکت نام اهل بیت یه آدم یه لقمه غذا گیرش میاد، همینم خودش فیضه. به خدا قسم اگر همین جلسات نبود زندگی مردم خیلی سخت میگذشت، خیلی سخت. من گفتم اینو، آقای مبشری از دوستان ما هستن، همه تونم میشنسیدش، ایشون میگفت اون وقتی که جوانتر بود و منبر میرفت تو شهرم، خیلی خلاصه ید و بیضایی داشت. الان هم مثلا نه اونقدر دیگه، ما پیر شدیم کم کم باید تابوت بیارن به خلاصه سر و سر کنن، نگه آقای ما سرور ما جای تو خالی و منبر بدیم دست جوان ها بریم. اما ایشون میگفت یه شب یه جایی بودیم، صاحب خانه گفت آقای مبشری امشب نمیذارم بریم، بعد از شام یه کاری داره. گفتم آقا من نمیتونم، باید برم خونه. گفت خیر باید بمونیم. زنگ زدیم تو خونه گفتیم امشب نمیایم، گفتن شبای دیگه که میمدی که میمدی که حالا امشب نمیخوای بیای، نیای بهتر است. بود و نبود ما تو خونه یکیه، چون وقتی که میریم تو خونه دیگه همه گرفتن خوابیدن. گفت سب کردم، بعد از آنی که شام رو تموم کردیم گفت بلند شید. من چیه؟ گفت بیا دنبال من، ماشین هم نمیخواد بیاری، من بعد میام بیارمه. گفتم چیکار میخوای بکنی امشب؟ چیه قضیه؟ ما رو نبری از اون طرف و طرف ترچ پیاز و اونا کاری نداری؟ گفت نه بیا دنبال من. سوار کرد ما رو، دیدم دنبال یه موتوری داره میره، یه موتوری با یک زن یه بچه هم پشت سرشون، او جلو داشت میرد، من پشت سر اینا حیرت رفت. حالا او آدرس رو داد، من نمیخوام بگم. گفت رفت تا دیدیم در یه خونه رو وا کرد و با موتور رفتم توی این خانه. گفت آقا این بنده خدا آخر شب که میشه موقع شام میاد و یه شام میخوره، یه شامم بر میداره، زنش هم یکی میخوره یکی بر میداره، بچهش هم یکی میخوره یکی بر میداره. من موندم اگه واقعا اینا محتاجن تا کمکشون کنی، و اگر محتاج نیستن من میخوام ببینم دلیل این کاری که اینا میکنن چیه. دیدیم رفتن تو درو بستن، رفتیم پایین درده چند مردا آمد درو وا کرد، رنگش برایش بیچاره دید من و عاشق پشت در وایسادیم. خلاصه گفتیم ما میخوایم دو دقیقه بیام تو خانه. گفت نه آقا خواهش میکنم، اگه برای شامه من بیارم شاما رو بیارم بهتون بدم. گفتم نه میخوایم بیارم تو. اصرار کردیم. گفت بعد چند دقیقه صبر کنید تا من یه ذره اینا رو جمع و جورش میکنم بعد بیارم. رفتیم چند دقیقه طول کشید گفت بیای داخل. رفتیم دیدیم یه اتاق، یه دونه اتاق، یه پرده آویزون کرده وسط اتاق، این بر اتاق خوابشون و بر انباری و نمیدونم اینا، دور تا دور خونم خراب و بیرون. خیلی ناراحت شدم. گفتم چه وضعیه دارید؟ مرد گفت آقا من یه کارگرم، روزا میرم درآمد مختصری دارم، شب که میشه از تاریکی شب استفاده میکنم، این زنم رو بچه‌ام برمیدارم میفتیم به دور، ببینیم کجای روزه هست، میریم شاممون رو میخوریم، نهار فردا ظهرمونم یکی دوتا غذا برمیداریم میان. با اون حقوق من نمیتونم زندگی ما اداره کنم، تازگی هم داماددار شدم، این پولی که از حقوق میگیرم میخوام یه وقتی این میاد اینجا جلوش آبروم نره. گفت خیلی من ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم. دستمو کردم همین بنده خدا بانی جلسه میگو، گفت جلو من دستشو کرد تو جیبش مقداری پول در آورد بده به این. گفت من گدا نیستم، گدا نیستم، اما حقوقم جواب نمیده. با 50 تومن 60 تومن اون موقع نمیتونم زندگی کنم. به من رو کرد گفت آقای مبشری چیکار کنم؟ گفتم مردانه میخوای کار بکنی؟ گفت بله. گفتم استخدامش کن بیرش دیری دست خودت، هم سرپرستی کن هم کار ازش بخواه، هم نون تو جیبش کن هم بادارش کن کار بکنه. خوشحال شد گفت همینطوری میخوای بیای کار؟ گفت که از خدا دلم میخواد چلو نخواه یه کاری که بتونه زندگی ما اداره کنم، از خدا دلم میخواد هر کاری هم باشه میام انجام میدم. آقای مبشری میگفتن که این بند خدا رو دعوت کرد به کار، آدم بسیار متدینی هم بود. گفت دو سه سال بعد ازش سوال کردم چه خبر؟ گفت آقا چشم راست من شده این، هم قابل اطمینان، هم کار کنه، هم بی سر و صدا و بی آزاره، و هم من دائم فکر میکنم که تو تمام زندگیم همین یک کار خوب رو انگار انجام دادم. وقتی میبینم یه ذره لبخند رو لبهاش، دنیا رو خدا به من میده که تونستم یه دل را شاد کنم. میبینی؟ فکر نکنید آقا روزه به چه درد میخورد، گوشه و کنارش یه خطرهایی میره و یه خبرهایی میاد. خدای به آبروی امام زمان عاقبتامون رو ختم به خیر کن، زندگی هامون رو مملو از عشق به خودت قرار بده و زندگیمون از این فلاکت و بدبختی نجات بده. السلام علیکم.